بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. انسان در دنیا یا تاجری است که منفعت سنگین ابدی نصیب او میشه و به فرموده قرآن بازار به دست آوردن این منفعت ابدی فقط دنیاست. ما در رحم مادر یه حیات رحمی داشتیم، وجود ما ارتباط با هیچ تکلیفی و مسئولیتی نداشت. طبق خبری که خود پروردگار در 114 کتاب آسمانی داده و 124,000 پیغمبر تبلیغ کردند و ائمه طاهرین بعد از این دنیا یه دنیای دیگری است به نام برزخ که بعد از برزخ قیامت. همین ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. برزخ هم بازار کسب چیزی نیست. اونایی که عمرشون تمام میشه وارد عالم برزخ میشن، در حد جهان برزخ با منافع تجارت مثبتشون روبرو خواهند بود. این مطلب در سوره یاسین مطرحه. اگر فرصت کنید 10-12 تا آیه از پشت سر هم داستان یک انسان خردمند پاک و مؤمن به پیغمبران زمانش رو بیان میکنه. ایشون مورد هجوم قرار گرفت. داستان مفصله، آیه هم آیات هم از این آیه شروع میشه. جاء الرجل من اقصى المدینه یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین. ولی دنیا پرستان، پول پرستان، اونایی که نمیخواستن مقید به مسائل الهی بشن و به خاطر نخواستنشون با انبیا با اهل ایمان مخالفت میکردن، هجوم کردن به او و کشتنش. قرآن مجید میفرماید وقتی که وارد عالم برزخ شد، برزخ این قبر خاکی رو زمین نیست، این قبر مال بدنیه که میته و تو اون قبر کاری به این بدن ندارن. لذا شما اگه یه قبری رو براتون بشکافن که یه مرده‌ای رو 10 روز پیش دفن کردن، میبینید هیچ تغییری در او پیدا نشده، کفن بسته است و صورت رو خاکه و برنامه‌ای نداشته. ائمه ما وقتی میگن قبر، شب اول قبر، درون قبر، خودشون میفرماین منظور ما برزخه. تو این قبر که بدن هر مؤمن و هر کافری به تدریج خاک میشه و به زمین بر میگرده. منها نخرجکم و فیها نعیدکم و نخرجکم تارتن اخرى. پس هر وقت صحبت قبر شنیدید در سخنرانی ها، یعنی برزخی که حیات فقط روحیه و بدن در اونجا لازم نیست. ما وقت مردنمون بدنمون عین جفتی که با همون از رحم مادر به دنیا اومد ازمون جدا میشه، چون ما دیگه در دنیا جفت و لازم نداریم، لذا میبرن جفت و با اینکه جفت در رحم خیلی کار بر ما میکرد، اصلا ما رو جفت تغذیه میکرد، ما رو جفت رشد میداد، بزرگمون میکرد تا به دنیا بیم. من وقتی به دنیا میم این زندگی دنیا جفت لازم نداره، خودمون زندگی میکنیم. وقت مردنمونم برزخ جفت روح ما رو که بدنمونه لازم نداره، لذا بدن رو رها میکنه، بدن میره تو قبر، خودش میره در عالم برزخ که حالا در اون عالم اونی که تجارت مثبت داشته، به عبارت دیگه بنده واقعی خدا بوده در حد خودش. حالا ظرفیت ها مختلفه، ما در حد خودمون باید بنده حق باشیم. ما رو دعوت نکردن در بندگی هموزن انبیا یا ائمه یا اولیاء الهی باشیم. ائمه ما به علمای شیعه هم سفارش کردن که در نبود ما دین رو به مردم سخت نگیرید، دین آسانه. در سوره مائده خدا می فرماید من اگه براتون احکامی قرار دادم، براتون فقهی قرار دادم، براتون اعمالی قرار دادم، یرید الله بکم الیسر، راحت شما رو خواستم، آسانی شما رو خواستم، من هیچ باری رو دوش شما نذاشتم، مگه اینکه خودتون فکر بکنین باره. و الا احکام الهی نوره، باری نیستش، نور که بار نداره. خب در عالم برزخ اینا سود تجارتشون روشنایی برزخه و بهشت برزخی. ما هم نمیدونیم بهشت برزخی چیه، ولی حالا این آیه رو ببینید که بعد کشته شدن ایشون و وارد شدنش به عالم برزخ در جا گفت، تو برزخ گفت. حالا صداشو که این وریا نمیشنیدن، پروردگار عالم داره نقل میکنه که این نجار کشته شده در برزخ چی گفت. گفت یا لیت قومی، ای کاش این جامعه من که ریختن سر من و هجوم به من کردن به خاطر دینم، به خاطر ایمانم به خدا و منو کشتن، یعلمون. ببینید آدمای مؤمن عجیب با محبتن، کشتنش. ولی در عالم برزخ میگه ای کاش این قاتلان من که یه جمعیتی بودن، یه نفر نبوده، قاتلان من میفهمیدن. چی رو میفهمیدن؟ به ما غفر علی ربی، که در این عالم برزخ پروردگار عالم منو مثل ماهی تو آب غرق در مغفرتش کرده و جعلنی من المکرمین و منو در اینجا به عنوان یکی از بندگان بزرگوار با ارزشش به حساب آورده. ای کاش میفهمیدن که هر کی با خدا باشه، هر کی با انبیا باشه، هر کی مؤمن باشه، اینجا چه بساطی داره، چه زندگی داره. دلش میخواست رو حساب محبتش اونا میفهمیدن، توبه میکردن، اونا هم برمیگشتن آدم های خوبی میشدن. اونی که در دنیا دارای تجارت الهیه و تجارت معنوی، هم یه دنیای سالمی داره و هم یه برزخ آبادی داره. ما این برزخ رو باز در آیات دیگه هم میتونیم ببینیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، شهیدان رو میت نخوانی، نگید که فلانی مرد، اگه شهید شده نگین مرده، مرده تو قبر، بل احیا اون، اینا زنده های ویژن، این در ربهم یرزقون، که در پیشگاه پروردگارشون به اونها روزی داده میشه. یعنی روح در عالم برزخ این توانو داره که سر سفره خاص رحمت الهی باشه و تغذیه کنه. البته ائمه ما فرمودن که حالا به قول معروف دیگه 100% باور کردن این حرفا برای مؤمن آسانه، خودمونم که مؤمنی میریم و این حرفایی که شنیدیم اونجا میبینیم. ائمه ما میگن به روح مؤمن یه بدنی داده میشه، فقط شکل این بدن دنیاست، ولی وزن نداره، عنصریت نداره، جسمیت نداره. اسمشو گذاشتن بدن مثالی، یعنی بدنی که مانند این بدنه ولی لطیفه، که روح بتونه با این بدن در برزخ روزی خور پروردگار باشه و لذت ببره. عالم برزخ عالم تکلیف نیست، یعنی بازار نیست، فقط یه سفره است که مردم مؤمن سر سفره متنعم به نعمت حقن یا معذب به عذاب الهی هم. ارواح مجرمان و مفسدان تو برزخ خواب نیستن، آروم نیستن، راحت نیستن. در سوره مؤمن خدا می فرماید جزء 23 قرآن، النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، روز برزخ و شب برزخ، چون برزخ ترکیبی از این دنیا و عالم آخرت، نه کاملا دنیاست نه کاملا آخرت، بین دنیا و آخرت. لذا خدا میگه روز و شب، روز برزخ و شب برزخ، آتش جهنم بر ارواح پلیدان حمله ور میشه و این حمله ادامه داره و یوم تقوم الساعه، وقتی برزخ زمانش تموم شد و قیامت برپا شد خطاب میرسه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، همه فرعونیان تاریخ رو در سخت‌ترین عذاب دوزخ بیاندازید. خب بازار قیامت هم بازار کسب منفعت نیست، بازار قیامت هم عین برزخ فقط محل یا سود بردن از بهشت یا معذب شدن به عذاب جهنم. اما دنیا چرا؟ بازار تجارت. لذا انبیا و ائمه برای دنیا ارزش بسیار بالایی قائل بودن، چون هر کسی به هر مقامی رسید و میرسه در این دنیا میرسه و هر کیم پست و بدبخت و شقی و بیچاره میشه تو همین دنیا میرسه، نه کاری به رحم داره نه به برزخ داره و نه به قیامت. خب حالا مواد تجارت اونایی که تجارتشون سود ابدی میکنه، اینم واقعا عنایت ویژه پروردگاره که ما تو این دنیا 40-50 سال حرکاتی داریم مثبت، اخلاقیاتی داریم خوب، عبادتی داریم در حد خودمون، خدمت به بندگان خدا داریم 50 سال 60 سال. خب باید 50 سال به ما مزد بدن، یعنی در عالم بعد بگن شما استحقاق 50 سال پاداشته، بمونین تو این بهشت به عنوان پاداشتون، بعد 50 سال هم خاموشتون میکنیم تا ابد. اما این کارو نمیکنه خدا، کرم وجود مقدس او، آگاهی وجود مقدس او، رحمت بی نهایت وجود مقدس او اقتضا کرده که به رفیقاش یعنی شماها پاداش ابد بده. ولی شما عبادتتون ولو اینکه ابدی نبوده، خدمتتون ابدی نبوده. و این رو هم بدانید که در قرآن مجید میگه ذره ای از خوبی شما بدون اجر قرار داده نمیشه، ذره ای. حالا ذره به نظر قرآن چقدره؟ آیا منظور به اندازه اتمه؟ به اندازه الکترون، به اندازه هسته مرکزی اتم پروتون. واقعا نمیدونیم این کلمه ذره‌ای که قرآن میگه چند اندازه است، که میگه خیر شما اگر به وزن یک ذره باشه حساب میشه پات. این لطف اوست. حیف آدم رفیقی مثل خدا رو از دست بده و بره زلفشو به زلف شیاطین انسی و هوای نفسش گره بزنه، که هم هوای نفس هم شیطانها حمله دارانی هستن که قرآن میگه کارواناشونو یدعون الان نار، به دوزخ میکشن. همه رو که ریختن تو جهنم اون وقت بیکار میشن، البته خودشون هم میریزن تو جهنم. خب حیف آدم خدا رو با غیر خدا جا به جا بکنه. خب ما رحمت خدا رو نخواهیم، چی میخواهیم از کی؟ سن رحمت رو نخواهیم، مغفرت رو نخواهیم، لطفش رو نخواهیم، کرمش رو نخواهیم، بهشتش رو نخواهیم. خب بعد اینا چیه؟ قرآن مجید میگه اینا رو که نخواهیم بعد اینا غیر دوزخ هیچی دیگه نیه، جهت سومی وجود نداره در عالم. بعد اینا هیچی نیست الا نار. خب مواد تجارتیش، الذین یتلون کتاب الله، این یه تجارتیشونه. اهل تلاوت قرآن هم. تلاوت یعنی چی؟ یعنی هم میخونن، هم دنبال فهمیدنشن، هم دنبال عمل کردنش. اونایی که این گونن با قرآن، امیر المؤمنین میفرماید اینا اهل قرآن. بعد میفرماید اهل القرآن اهل الله، اهل قرآن اهل خدا، و خاصته و بندگان ویژه پروردگارن. بالاخره هیچ کتابی در این عالم هستی نه سلامت قرآن رو داره، نه ارزش قرآن رو داره، نه کاربرد قرآن مجید رو داره. اینقدر ارتباط با قرآن، اینقدر رابطه با این کتاب با ارزشه، که امام باقر می‌فرماید حدیث در جلد دوم کتاب شریف اصول کافیه، رجلون قرأ القرآن، یه انسانی که با قرآن سر و کار داره، فوزع دواء القرآن علی داء قلبه، با این نسخه و دواخونه تمام بیماری های باطنیشو علاج میکنه. حسود، با قرآن خودشو علاج میکنه دیگه حسود نی. متکبر، با آیات قرآن خودشو علاج میکنه دیگه متکبر نی. بخیل، با آیات قرآن خودشو معالجه میکنه دیگه بخیل نی. یعنی یه دیگرگونی با قرآن در خودش ایجاد میکنه. وضع دواء القرآن علا داء قلبه، یعنی میاد میشینه قرآنو میخونه. چجوری خودشو معالجه میکنه؟ میبینه پروردگار به شخص پیغمبر میگه اعوذ به رب الناس، به رب الفلق، به پیغمبر میگه من شر ما خلق و من شر قاصد اذا وقب. ببینید چند تا شر تو این سوره دو خطی اومد. من شر ما خلق، شر یعنی زیان، ضرر، خسارت، بدی. من شر ما خلق و من شر قاصد اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد، سه بار، و من شر حاسد اذا حسد. یعنی انقدر آدم حسود بده، انقدر آدم حسود زشته، آدمی که نمیتونه نعمت رو به دیگری ببینه، نمیتونه قیافه رو به دیگری ببینه، نمیتونه آرامش دیگری رو ببینه، هضم نمیکنه، دلش میخواد این آدم بی پول بشه، بی ریخ بشه، زندگیش به هم بخوره، طلاق تو خانوادش بیاد، به خاک سیاه بشینه تا راحت بشه. به پیغمبر میگه تو با این عظمتت اگر بخوای از شر حسود در امان باشی به من پناه بیار، من حفظت بکنم. خب وقتی من این سوره رو میخونم میبینم حسودم، میگم خدایا من چه موجودیم که اینقدر من نفرت داری، اینقدر از من بدت میاد که اومدی به پیغمبرت گفتی تو با این عظمتت از شر حسود به من پناه بیار. خب این چرا تو منه؟ خب دیگران نعمت دارن، خب خدا رو شکر، قیافه دارن، خدا رو شکر، خدا بهشون داده. حسود در حقیقت با خدا جنگ داره، نه با محسودش. در ذات حسد اینه که خدای چرا اینو خوشگل آفرید، چرا به این شهرت داد، چرا این یه انسان والایی از آب در اومد، چرا این با زنش اینقدر خوب داره زندگی میکنه. حسود نمیتونه آروم باشه، دوست داره آتیش بزنه همه چی. خب من چرا آتشم؟ چرا آتشم؟ خدا منو جهنم آفریده، خدا که منو انسان آفرید، خدا که منو خلیفه خودش آفریده، پس چرا من آتیشی به جون مردمم، به جون داداشم، به جون خواهرم، به جون زن برادرم، به جون رفیقم، به جون همسایم، چرا آتیشم به جون یه مملکت؟ چرا؟ اگر آدم وارد قرآن بشه، اگر حسود باشه، خب با فهم آیه و این که حسود یه حیوان در رنده مورد نفرت پروردگاره، در جا آدم از اون حیوانیت خودشو تغییر میده به صورت یک انسان والای زیبا که خدا از نگاه کردن به آدم خوشش بیاد. ان الله یحب الجمال، خدا عاشق زیباییه. اما حسد زشتیه، بخل زشتیه، تکبر که بعد من حالا دو کلمه قوم درس خوندم از همه این مردم بالاترم، تو غلط کردی که از همه این مردم بالاتری، تو کی هستی؟ تو با مردم چه فرقی میکنی؟ حالا چهار کلمه بلدی، این بلد بودن که ملاک برتری تو بر دیگران نیست. ملاک برتری کم داشتن گناه، اونم پیش خدا ملاک برتریه، نه اینکه اون برتری رو من بیارم و تو سر مردم بزنم. برتری که پیش خدا برتری به مردم چیه؟ قرآن کبر رو علاج میکنه. قرآن به اونی که تمام علوم تو کلشه دو تا کلمه میگه. اگه آدم با قرآن رابطه برقرار کنه، اگه یه نفر کل علوم کره زمین تو کلشه، وقتی قرآن بخونه میبینه پروردگارش که او رو آفریده بهش میگه که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، من از علم اندکی به تو دادم. این سینه سپر کردن نداره، چیزی پیشت نیست، همه علم پیش پروردگاره. الان میدونید علم چه سفره گسترده ای داره؟ میلیون ها دانشمند، چقدر دانشگاه، چقدر ثبت اختراع، چند میلیون تألیف کتاب راجع به عالم بالا، کرات، حیوانات، نباتات، بدن، رشته‌های طب، کتابخونه‌ای که 15-20 میلیون کتاب داره. امام باقر می‌فرماید از زمان آدم، زمان آدم که یه جسدایی رو در هند پیدا کردن بردن آزمایشگاه، دیدن جسد طبیعی انسانه، 15 میلیون سال پیش مردن. از زمان آدم که نمیدونیم چند میلیون سال پیشه. حضرت باقر میفرماید تا روز ظهور 12 ما کل علمی که آشکار شده الف علم، از بتایه رو 12 ما میاد پرده برداری میکنه. خب از این الف علم بنده با 2 طلبگی یا اون آقا با 1 دانشگاه رفتن چقدر شد بلده که تکبر کنه؟ پیچی بلد. ابن سینا چقدر آدم متواضعی بود، 1000 پیش حرف اولو تو طب میزده، الان هم انو حرف اولشو تو طب داره، حرف اولو تو فلسفه مشاع میزده، الان هم حرف اولو داره، یعنی انو کرسیش به جاست. ابن سینا الان تو تمام کره زمین انو استاد کرسی داره، حذف نشده. میگه تا به جایی رسید دانش من، یعنی 57 این آدم غرق در علم بوده، تا به جایی رسید دانش من که همی دانمی که نادانم. یک کلمه بعد 50 درس خوندن فهمیدم، اونم این بود فهمیدم نادانم، چیزی نمیدونم. خدا اینو به عالم متکبر میگه، بادتو خالی کن. ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. از اون طرف چقدر زیبا میگه ایها الناس، یعنی همه تون، از قوی ترین ثروتمند و قدرتمندتون تا پیاده های تو کوچه و خیابون و پابرهنه ها و کفش کهنه ها، همه تون ادم. ایها الناس انتم الفقراء الی الله، لحظه به لحظه شما گدای خدایی. گدایی. اگه من به هوایی که دور کره زمینه بگم 100 متر زمین رو ول کن برو بالا، تمام موجودات زنده 5 دقیقه بعدش مردن. 5 دقیقه. همه گدایی. گدا که سینه سپر کردن نداره. گدا که منم نداره. من انجام دادم. کی تو انجام دادی؟ اگه توفیق خدا نباشه دست ما 1 میلیمتر بالا نمیاد. اگر توفیق خدا نباشه پلک ما بلند نمیشه. من این کارو کردم، من این بنا رو ساختم، من چیکار. این منمیت ها با فهم قرآن علاج میشه. فوضع دواء القرآن على داء قلبه. این روایت قطعه های بسیار مهم دیگه ای داره که در پایانش امام درباره اهل قرآن 3 مطلب بسیار مهم بیان میکنن. بمانه برای جلسه بعد. فقط یه دعا میکنن، دعا تو خیمه ابی عبدالله مستجابه. خدایا به حقیقت حسینت که اسم اعظم توه، قرآن تو خودت به ما بفهم. ما قرآنو بفهمیم علاج میشیم، ما قرآنو بفهمیم عبدالله میشیم، ما قرآنو بفهمیم منبع خیر میشیم. حرفم تمام. خیلی سخته که من بیام به شما عزیزانم بگم برادران، خواهران، اینایی که این جلسه رو برپا کردن شما رو که نمیشناسن، اما 5 بعد از ظهر میان اینجا رو جارو میکنن، بوی خوش میزنن، چراغ روشن میکنن، چای درست میکنن، آب میذارن، شربت میذارن، میگن میخوایم از مهمانان عزادار ابی عبدالله پذیرایی کنیم. کل ما که اومدیم امشب اینجا عزیز دردونه خدا نیستیم، ما بندگان معمولی حقیم، اما خاندان ابی عبدالله که عزیزترین خاندان تاریخ بودن، عزیزترین خاندان تاریخ، که حالا ارزش اونا رو من بخوام براتون بگم یه مقدار طول میکشه. یکی از این افراد زینب کبراست، یکیشون از این عزیزان الهی، عزیزان انبیا، یکیشون زینب کبراست، که اگه بخواین قیمت ایشونو بدونید، به محض این که به دنیا اومد، به محض این که به دنیا اومد لباس پوشوندن، پیغمبر فرمود این دخترو بیارین من ببینم. به محض این که به دنیا اومد، و دختر 10 دقیقه به دنیا اومده، پیغمبر بغلش گرفت. خب بچه‌ای که 10 دقیقه به دنیا اومده مش صورتش چقدره، وزنش چقدره، یه نگاه کرد، اشکش ریخت، به شما پیغام داد، همون لحظه ولادت زینب کبرا، که هر چشمی برای این دختر گریه کنه ثواب گریهش برابر با گریه بر حسن و حسین، برابر با گریه بر دو امام. این خانومو با دختر کوچیکا و خواهراشو بردن تو خرابه، خیلی سخت. فرش نداره خراب. شما بچه کوچیکاتونو شب چیکار میکنین خوابشون ببر؟ نمیارین رو تخت بغل خودتون؟ بچه ها زنا یه دونه زیرانداز بهشون نداده بودن، همه اینا شبا رو خاک میخوابن. زین العابدین میفرماید صورت بچه ها پوس انداخته. روزا که دور هم میشستن، شبا که دور هم میشستن، خب میخواستن گریه کنن. ما الان داریم بعد 1500 سال گریه میکنیم، صدامون بلند میشه؟ با صدا گریه میکنیم. بچه ها دختران ناچار بودن، خب با صدا گریه میکردن، با تازیانه میریختن تو خرابه، میگفتن گریه نکنید، گریه برای یزید میمنت نداره. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولی والدی والدینا. اللهم انصر قائدنا، اید و احفظ امام زماننا، اهلک اعداءنا،